پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید. دوستان عزیز، امروز به مطالعه و بررسی در انجیل لوقا ادامه می دهیم. انجیل لوقا سومین کتاب در عهد جدید می باشد و یکی از معتبرترین کتاب های تاریخی محسوب می شود، زیرا توسط لوقا که یک تاریخ نگار دقیق بوده است نوشته شده. لوقا همچنین کتاب اعمال رسولان را نوشته است. لوقا در اغلب سفرهای پولس او را همراهی می کرد و احتمالاً انجیل لوقا را در طی همین سفرها و با کمک اطلاعاتی که توسط شاگردان عیسی و دیگر شاهدان عینی وقایع زمان عیسی جمع‌آوری نموده نوشته است. از همه مهمتر هدایت روح القدس در زندگی این طبیب و تاریخ نویس می باشد که از او استفاده کرد تا این انجیل و خبر خوش درباره وقایع زمان عیسی را به طرزی شیوا و خواندنی بنویسد. امیدواریم که در طی سفر روحانی ما در مسیر شناخت بهتر خداوند عیسی مسیح که با کمک مطالعه و بررسی انجیل لوقا در پیش داریم، با ما همراه شده و از برکات کلام خدا در این انجیل برخوردار شوید. انجیل لوقا ادامه فصل 14، مسئله بنای برج. در لوقا فصل 14 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: اما پیش از آن که در مورد پیروی از من تصمیمی بگیرید، همه جوانب را خوب بسنجید. اگر کسی تصمیم دارد ساختمانی بسازد، ابتدا مخارج آن را برآورد می کند تا ببیند آیا از عهده آن بر می آید یا نه. مبادا وقتی بنای ساختمان را گذاشت، سرمایه‌اش تمام شود و نتواند کار را تمام کند. آنگاه همه ی تمسخر کنندگان خواهند گفت: این شخص ساختمان را شروع کرد، اما نتوانست آن را به پایان برساند. گرفتن تصمیم برای پیروی از مسیح بهایی دارد. شاگرد او بودن مستلزم پرداخت بهایی است. در مورد آن فکر کنید. دوست من، بایستی قبل از تصمیم گرفتن بهای آن را محاسبه کنید. مسئله رفتن پادشاه به جنگ. لوقا فصل 14 آیه 31 الی 33 میگوید: یا فرض کنید پادشاهی میخواهد با پادشاه دیگری بجنگد. او ابتدا با مشاورانش مشورت میکند تا ببیند که آیا با یک نیروی 10,000 نفری میتواند یک لشکر 20,000 نفری را شکست دهد یا نه. اگر دید که قادر به این کار نیست، هنگامی که پادشاه سپاه هنوز دور است، نمایندگانی میفرستد تا درباره شرایط صلح مذاکره کند. به همین طریق کسی که میخواهد شاگرد من شود، نخست بیاید، بنشیند و حساب کند که آیا میتواند به خاطر من از مال و دارایی خود چشم بپوشد یا نه. شخص میتواند با پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهندهش نجات یابد، اما این شخص نمیتواند از او پیروی و به او خدمت نماید مگر اینکه قربانی نمودن را یاد گرفته و قربانی بدهد. این آن چیزی است که این متن میآموزد. بین ایماندار بودن و یک شاگرد بودن تفاوت وجود دارد. متاسفانه همه ایمانداران شاگرد نیستند. مسئله نمکی که طعم خود را از دست داده است. در لوقا فصل 14 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: اگر نمک طعم و خاصیت خود را از دست بدهد، دیگر چه فایده‌ای دارد؟ نمک بی طعم و خاصیت حتی به درد کود نیز نمی‌خورد. فقط باید آن را دور ریخت. اگر می‌خواهید منظورم را درک کنید، با دقت به سخنانم گوش فرا دهید. هیچ چیزی بی ارزش‌تر نیست از نمکی که مزه و خاصیت خود را از دست بدهد. باشد که خداوند ما را از مسیحیان بی فایده و بی خاصیت بودن نجات دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 14 در انجیل لوقا پایان می‌یابد. از شما دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون به بررسی فصل 15 از انجیل لوقا توجه کنید. انجیل لوقا فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از مسئله گوسفند گم شده، مسئله سکه گم شده، مسئله دو پسر گم شده. اکنون شاید به یکی از محبوب ترین مسئله‌هایی که خداوند گفته است می‌رسیم که معروف به داستان پسر گم شده است. اجازه دهید ابتدا در اینجا با هم دعا کرده و از خداوند بخواهیم به ما کمک کند تا پیام او را در این بخش از کلامش را به خوبی بفهمیم. با هم دعا کنیم. خداوند مهربان، به خاطر کلامت که برای ما آماده کرده ای از تو تشکر می‌کنیم. خداوندا، تو می‌خواهی در اینجا درباره گوسفند، سکه و پسر گم شده با ما سخن بگویی. از تو خواهش می‌کنیم افکار ما و قلب ما را متوجه خود بسازی و به ما کمک کنی تا بفهمیم منظور تو از گمگشتگی و گمشدگی چیست. خداوندا، ما به تو نیازمندیم تا اعماق وجودمان را با کلامت روشن سازی، تا خودمان و تو را بشناسیم و آن انسانی باشیم که تو می‌خواهی و می‌پسندی. به ما کمک کن با افکار تو و خواسته‌های تو آشنا شده و از تو پیروی کنیم. می‌خواهیم تو را ای خدای هستی بخش و حقیقی بشناسیم و با تو زندگی کنیم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. زمینه این داستان آن بود که گناهکاران بسیاری برای شنیدن سخنان عیسی مسیح می آمدند. فریسیان و کاتبان شروع به شکایت و انتقاد کردن از او نمودند و از اینکه او آنان را می پذیرفت و با آنها غذا می خورد احساس انزجار و تنفر می نمودند و این موضوع را یک فاجعه می پنداشتند. پاسخ او به شکایت‌ها و انتقادهای فریسیان و کاتبان یک مثل بود. معمولاً به عنوان سه مثل مربوط به هم نیز خوانده می‌شود. مثل گوسفند گم شده، مثل سکه گم شده، مثل پسر گم شده در واقع سه بخش از یک مثل می‌باشند و مانند سه تصویر از یک منظره یا صحنه هستند. وقتی نوجوانی بودم عادت داشتم به دیدن خاله ام بروم و به یاد دارم که عکسی بود که در سه قاب کنار یکدیگر گذاشته شده بود. او آن را در اتاق زیر شیروانی نصب نموده بود، جایی که من در آنجا می‌خوابیدم وقتی منزلش پر از مهمان و خویشاوندان می‌شد. من دوست داشتم به آن تصویر نگاه کنم، چرا که یک تصویر از سه منظره مختلف بود که در قاب گنجانده شده بود. اینجا نیز خداوند چنین چیزی را به ما نشان می‌دهد. سه تصویر که به هم ارتباط دارند و در کنار یکدیگر می‌باشند تا یک منظره یا صحنه را به ما نشان دهند. در لوقا فصل 15 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: بسیاری از ماموران باج و خراج و سایر مطرودین جامعه اغلب گرد می آمدند تا سخنان عیسی را بشنوند، اما فریسیان و علمای دین از او ایراد گرفته که چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست می کند و بر سر یک سفره می نشیند. من نمی توانم از گفتن داستان دختر بچه‌ای که این آیات را شنیده بود خودداری کنم. در یک شب سرد در شهر لندن، در حالی که از سرما می لرزید وارد کلیسا شد تا در آنجا از سرما پناه گرفته و در امان باشد، و در آن کلیسا نیز جلسه‌ای در حال اجرا بود. بعد از پایان جلسه وقتی که جمعیت رفتند، او به کشیش نزدیک شد و گفت: آقا، من نمی دانستم اسمم در کتاب مقدس ذکر شده است. کشیش خندید و پرسید: خب دختر خوب، اسمت چیست؟ دخترک با هیجان پاسخ داد: اسمم ادیت است. اما کشیش گفت: آه، متاسفم، نمیخواهم ناامیدت کنم، ولی چنین اسمی در کتاب مقدس ذکر نشده است. اما آن دختر اصرار نمود که نه، ذکر شده است. من خودم امشب شنیدم که تو آن را خواندی و گفتی عیسی گناهکاران را میپذیرد و ادیت را هم با آنها. در اینجا باید بگویم که در زبان انگلیسی قدیمی کلمه غذا خوردن به نحوی شبیه کلمه ادیت تلفظ می شود و آن کشیش در واقع گفته بود عیسی گناهکاران را می پذیرد و با آنان غذا می خورد. اما از آنجایی که این دختر بچه زبان انگلیسی قدیم را نمی فهمید، تصور کرد کلمه شبیه به ادیت نام او است که در کتاب مقدس ذکر شده است و بنابراین اصرار می کرد که نامش در کلام خدا نوشته شده است. حقیقت این است که خداوند ما عیسی مسیح قطعاً ادیت، مریم، متا و همه ما را می پذیرد. او شما و من گناهکار را نجات می دهد. خدا را شکر که او همه گناهکاران را میپذیرد. مثل گوسفند گم شده. اکنون در اینجا اولین مثل عالی یعنی مثل گوسفند گم شده را می‌بینیم. در لوقا فصل 15 آیه 3 الی 7 می‌خوانیم: پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد. اگر یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها از گله دور بیفتد و گم شود چه می‌کند؟ یقیناً آن 99 گوسفند را می‌گذارد و به جستجوی آن گم شده می‌رود تا آن را پیدا کند. وقتی آن را یافت با شادی بر دوش می‌گذارد و به خانه می‌آید و دوستان و همسایگان را جمع می‌کند تا برای پیدا شدن گوسفند گم شده با او شادی کنند. به همین صورت با توبه یک گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ می‌دهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان نشدند. در این مثل چوپان همان شبان اعظم یعنی عیسی مسیح است و ما گوسفندان هستیم. او صدها گوسفند دارد و یکی از آنها گم شده است. اگر راستش را بخواهید، این آمار خوبی است که کار را با 100 گوسفند آغاز کنید و در پایان 99 تا باقی بمانند. یعنی تلفات فقط یکی باشد. اما با این وجود، این شبان با این موضوع یعنی داشتن 99 گوسفند و یکی گم شده کنار نمی آید. او به دنبال گوسفند گم شده رفت. وقتی آن را پیدا کرد، او را بر روی شانه هایش گذاشت، جایی که نمایش قوت یک شخص است. او قادر است دور افتاده ترین افراد را نجات دهد. کاهن اعظم قوم اسرائیل لباسی می پوشید که ایفود نام داشت. روی شانه های این لباس 2 قطعه سنگ وجود داشت که بر روی آنها نام 12 قبیله اسرائیل حک شده بود. 6 قبیله بر روی 1 سنگ و 6 قبیله نیز بر روی سنگ دیگر. کاهن اعظم قوم اسرائیل را بر روی شانه‌هایش حمل می‌نمود. کاهن اعظم ما عیسی مسیح ما را بر شانه‌هایش حمل می‌نماید و ما دیگر گم نخواهیم شد. وقتی او با 100 گوسفند کار خود را آغاز نمود، با 100 گوسفند نیز کار خود را به پایان می‌رساند، نه با 99 گوسفند. این تصویری می‌باشد از عیسی مسیح که در جستجوی آنانی است که به او تعلق دارند. مثل سکه گم شده. دومین تصویر از این منظره در کنار یکدیگر قرار گرفته مثل سکه گم شده می باشد. لوقا فصل 15 آیه 8 الی 10 می گوید: یا مثلا اگر زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند، آیا چراغ روشن نمی کند و با دقت تمام گوشه و کنار خانه را نمی گردد و همه جا را جارو نمی کند تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد، آیا تمام دوستان و همسایگان خود را جمع نمی کند تا با او شادی کنند؟ به همین سان فرشتگان خدا شادی می کنند از اینکه یک گناهکار توبه کند و به سوی خدا بازگردد. سکه گم شده احتمالاً یکی از ردیف سکه هایی بوده است که بر روی سر عروس های آن زمان گذاشته می شد و دلالت بر عروسی او داشت. گم کردن یکی از آنها به منزله گم کردن نگینی از حلقه عروسی یا خود حلقه بود. داستان این زن کار روح القدس را نمایش می دهد که خدمتش اطمینان حاصل کردن از این است که همه آنانی که به داماد تعلق دارند در روز عروسی حضور داشته باشند. عیسی مسیح داماد است و کلیسا عروس او و کار روح القدس تزیین و زیبا ساختن عروس است. به عبارت دیگر هر سکه یا زیورالات در جای خود قرار خواهد داشت. برای او هر شخص مهم و با ارزش است. مسئله دو پسر گم شده. من در گذشته نیز خاطر نشان کرده بودم که لوقای طبیب نه فقط یک پزشک و دانشمند بود، بلکه هنرمند نیز بود و او به نحوه مسئله با شکوه خداوند را مطرح می نماید که هیچ انجیل نویس دیگری به این شیوه به موضوع نپرداخته است. لوقا فصل 15 آیه 11 می گوید برای آنکه موضوع بیشتر روشن شود، عیسی این داستان را نیز بیان فرمود. فوراً خداوند ما زمینه داستان را آغاز می کند و من یک خانه و خانواده دوست داشتنی را می بینم. زیرا این داستان می خواهد خانه پدر آسمانی را نمایان کند و آنجا خانه پرشکوه است. خانه ای است که در آن همه آرامش ها و راحتی ها، همه شادی ها و خوشی ها و تمام عشق و محبتی که می تواند در خانه و خانواده ای تصور کرد وجود دارد. در آن خانه مردی است که منظور خدای پدر می باشد و این پدر دو پسر دارد. متوجه هستید که در واقع او فرزندان بیشتری دارد، اما این دو به عنوان نمونه عنوان شدند. یکی از این پسران پسر بزرگتر و دیگری پسر کوچکتر معرفی می شود. ما آن خانه دوست داشتنی و پر از محبت را می بینیم و در آنجا پدری که با دو پسرش زندگی می کند. اکنون اجازه دهید ببینیم خداوند ما چه مطالب دیگری در این تصویر نشان می دهد. در لوقا فصل 15 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم روزی پسر کوچک به پدرش گفت پدر، بهتر از سهمی که از دارایی تو باید به من به ارث برسد از همکنون به من بدهی. پس پدر موافقت نمود و دارایی خود را بین دو پسرش تقسیم کرد. چندی نگذشت که پسر کوچکتر هرچه داشت جمع کرد و به سرزمینی دور دست رفت. در آنجا تمام ثروت خود را در عیاشی ها و راه های نادرست به باد داد. در اینجا در این خانه پرمحبت که همه چیز با ارزش این دنیا مثل محبت، شادی، مشارکت و آرامش فراهم بود و هر قلب انسانی خواهان این هاست، این برادر کوچکتر کار خیلی عجیبی انجام می دهد و می گوید من از این همه نظم و ترتیب خسته شدم. اینجا را دیگر دوست ندارم. میخواهم بالهایم را باز کرده و به سرزمین‌های دور پرواز کنم. من به چراگاه‌های دیگر فکر می‌کنم و به نظر من چمن آن مزارع سرسبزتر و زیباتر هستند. من نمی‌دانم که چرا این موضوع همیشه مصداق داشته و به حقیقت می‌پیوندد که برای شما و من همیشه به اصطلاح مرغ همسایه قاز است. چراگاه همسایه سرسبزتر به نظر می رسد و به آنچه داریم قانع نیستیم. برای این پسر هم این طور بود. این پسر نیز همین کار را انجام داد. به خارج از خانه و به سرزمین های دور نگاه کرد و گفت ای کاش می شد به آنجا برسم و برای خود زندگی کنم. چقدر خوب و عالی می شد. او خانه را دوست نداشت و از منزل خارج شد و مشارکت پدر را از دست داد و پدر سهم او را برای زندگی داد و پسر با جیب‌های پر از پول و سرمایه‌ای که هرگز نمی توانست آنها را با کار خود کسب کند از آنجا خارج شد. پدر هر چرا که به او می رسید به دقت تقسیم نمود و به او داد. آن پسر آن همه ثروت را به واسطه توانایی یا هوشی که داشت و یا با کار سخت کسب نکرده بود. سرمایه و پول او به واسطه وجود پدری سخاوتمند بود. پدری که بسیار زیاد او را دوست داشت و برای او همه چیز را فراهم کرده بود. پس پسر سفر خود به سرزمین‌های دور را آغاز نمود. در برنامه آینده خواهیم دید که ادامه این داستان هیجان انگیز چه خواهد شد و این پسر با زندگی و سرمایه خود چه خواهد کرد. دوستان عزیز، شما با آنچه خدای خالق و توانا به شما عطا کرده چه می کنید؟ آیا از زندگی و مشارکت با او خوشنود بوده و به او و به کلام و اراده او توجه داشته و از او اطاعت می کنید؟ آیا خدای زنده و پرمحبت را دوست می دارید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید تا با پیام های حیات بخش کلام خدا بیشتر آشنا شده و توسط پیروی از عیسی مسیح از برکات زندگی پیروزمند با خداوند برخوردار باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM خط دوم PF100 خط سوم 1235 وینا خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com.